اتاق شریفتون شدم.
آفر.
ترابی هستم، خبرنگار زنی سپهر غرب. ما سوژه رو داریم پیگیری میکنیم در حوزه کشاورزی مرتبط با تخصص شما. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم استاد.
در مورد چی دقیقا؟
در ارتباط با آسیب شناسی آموزش در حوزه کشاورزی میخوام چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
بزرگواری چه موحدی، از اونجایی که یکی از ارکان توسعه کشاورزی آموزش بهره برداران در این بخش هست، چند تا سوال از خدمتتون میپرسم. نخستین سوالمون این هست: آموزش کشاورزی در گذشته بیشتر مبتنی بر انتقال تجربیات نسل به نسل بود. به نظر شما چه بخشی از این آموزش سنتی ارزش بازنگری و احیا داره و چه کاستی هایی در اون وجود داره؟
من شما عرض شود که آموزش به شیوه سنتی، خب عرض شود که به یه جورایی به دور از فناوری های نوین بوده
بله
و مشکل ما تو این بحث وجود در واقع عدم استفاده از فناوری های نوین هست، و اگر ما بتونیم رو بیاریم به فناوری هایی که الان هست، مخصوصا خب به هر حال اینترنت و از طریق موبایل و از طریق تکنولوژی های جدید تا حدود زیادی در کنار آموزش سنتی جواب است. یعنی نه سنتی رو باید بذاریم کنار، نه اینکه کامل رو بیاریم به فناوری جدید، و در کنار آموزش های سنتی از وسایل جدید هم استفاده کنیم.
درسته استاد. در آموزش های اکادمیک کشاورزی فارغ التحصیلان زیادی رو داریم در حال حاضر که حاضر نیستن حتی یه روز روی زمین کار بکنن. به نظرتون ریشه این گسست بین دانش و علم رو در چه عواملی میدونید؟
خدمت شما عرض شود که البته نمیشه به طور کامل این حرف رو تایید کرد،
بله
خب که مثلا اکثریت یا تعداد زیادی حاضر نیستن یک
بله
روز. به نظر اینا بحث درست برمیگرده به مشکل نظام آموزش کشاورزی در دانشگاه که
بله
جنبه به اصطلاح تجربه آموزی و کارهای عملیش خیلی ضعیف است. اینو باید بپذیریم، ولی خود فرد دانش آموخته رو نباید مؤثر بدونیم، چون که بگیم مثلا حاضر نیست کار بکنه. ما راه حلش مثل نظام آموزش پزشکیه،
بله
باید در واقع تجربه لازم و تو کار کشاورزی حتما به دانشجویان یاد بدیم که کارهای عملی رو یاد بگیرن، و بعد اینجا اتفاقا خیلی نمونه های موفقی هم داریم که بعد توی یه تعاونی بچه ها تشکیل دادن، بعد اومدن رو زمین کار کردن، بعد محصول به دست آوردن، خیلی هم خوشحال، بعد ما واگذار کردیم محصول رو بفروشن، پولش برای خودشون باشه. خیلی به فعالیت هایی در واقع عملی روی زمین علاقه مند شدن، زمینه که خب مشکلاتی هست که باید اونا رو هم برطرف کنیم، از جمله این که اینا محصولاتشون رو بتونن قول ما رو بدون مشکل به بازار برسن یا بفروشن. ولی اونجوری که ما بگیم بچه‌ها حاضر نیستن یک روزم سر زمین باشن، نه اونجوری نیست، فقط مشکل برمیگرده به دانشگاه که اینها رو اونجوری که باید، و شاید مثلا ارتباط حتی با خود کشاورز، زمین کشاورزی، حالا بحث صنعت، بحث هر سبت که عملیشون ضعیفه، اون باید
درسته
تقویت بشه.
درسته استاد. اشاره کردید به این که بحث برمیگرده به دانشگاه. الان بیشترین در واقع بخش از حوزه آموزش حالت نظری و غیر کاربردی داره. به نظرتون محتوای آموزشیمون برای اینکه نیازهای واقعی مزرعه و بازار رو تامین بکنه باید به چه سمت و سوی حرکت بکنه؟
از من شما شاید در این زمین هم باز دو تا مسئله است. همونجور که خوب به خوبی اشاره کردید، محتوای آموزشی نقش مهمی در تربیت فارغ التحصیلان در واقع مورد نیاز جامعه بازار کار داره. محتواها مناسب نیستن، یعنی ما باید محتواها رو به گونه ای تدوین بکنیم که متناسب با نیاز باشه. حالا متناسب با نیاز خودش در واقع راهکارهای مختلفی داره که برای اینکه محتوا مناسب باشه باید چه کار بکنیم. یکی از راه حل هاش اینه که محتوا رو ما ارتباطی که به طور منظم و در واقع در طی سالهای حالا کمتر، مثلا قبلا 5 سال 7 سال تغییرات تو محتوا رو وزارت علوم انجام میداد، الان دیگه 2 تا سیستم است، یا اصلا منظم حالا 1 سال 2 ساله بذار، یا اینکه نه الان یه شیوهی که هست مثلا دانشگاهی معتبر دنیا انجام میدن، به طور کلی واگذار میکنن به خود دانشگاه، یعنی از اون سیستم تمرکز خارج بشه دانشگاه و اینکه هر در واقع هر دانشگاهی البته با رعایت چارچوب اصلی اون نظام آموزش کشاورزی خودش بیاد و ارشد که با توجه به حالا تخصصی هم که تو دانشگاه نزد اساتید هست با کمک البته دانشجویان و فارغ التحصیلان اون محتواهای مورد نیاز رو تنظیم کنه. الان محتوا به گونه‌ای هست که در تهران یه گروهی میشینن و این محتواها رو برای کل ایران تنظیم میکنن. این خب درسته، ما میتونیم حالا بینابین باشیم، یعنی اون اصل محتوایی رو که در تهران تنظیم میشه سلام دکتر شما خوب عرصه که در نظر بگیریم و خود دانشگاه هم یک آزادی به اصطلاح عمل آکادمیک داشته باشن که محتوا اگه این اتفاق بیفته خب شرایط دیگه مثلا روستاها و کشاورزی هر منطقی لحاظ میشه، دانشجو و اساتید فارغ التحصیل نظراتشون میگن که فرضون در یک منطقه مثل غرب یا همدان مشکلات ما دیگه نیازی نداریم که بیم در مورد مثلا میوه‌های، الان در بچه‌ها درسی دارن برام میوه‌های گرم سیری، خب الان اینجا ربطی نداره دیگه، میتونن اونو حذف کنن، این درس سه واحدی دیگه که مربوط به خود این منطقه جایگزینش کنن.
درست است. بخشی از انتقال اطلاعات در سازمان کشاورزی در حال حاضر از طریق نیروهای ترویجی انجام میشه. به نظر شما مهمترین نقطه قوت و ضعف این فرایند ترویجی کجاست و چرا اثرگذاری کامل رو الان نداره؟
من شما هر سبت که باز به نظر من اثر بخشیه، این بخش خب میشه گفت خوبه به شرط اینکه حمایت و در واقع هزینه های لازم تامین بشه. مهمترین مشکل ما به طور کلی تو بخش ترویج و آموزش و حالا نظام آموزشی که بخوایم یافته های مجرو انتقال بدیم به نظرم عدم حمایت ها، مخصوصا حمایت های مالی هست. این مثلا اینجا خب یا بحث اینه که ما باید این یافته هایی که هست چیکار بکنیم، آموزش بدیم. ما باید آموزش های منظم و مستمر و مطلوبی داشته باشیم که به کشاورزان اینا رو آموزش بدیم. آموزش هم به روش های مختلفی و کلاس میسالا نشریه درست کردن پیام رسانی اطلاع رسانی و سیستم های مختلفی داره، ولی وقتی که هیچ هزینه ای به جهاز کشاورزی داده نمیشه که این مروجان بیان یافته های در واقع استخراج شده رو انتقال بدن، چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که در واقع این بحث یافته هایی رو که به خوبی هم حالا توی مرکز تحقیقاتی و دانشگاه ایجاد میشه به کشاورز منتقل بشه. الان من دارم میبینم عملا کلاسی و در واقع کلاس ترویجی بگیم، کلاس آموزشی بگیم، یا نیست یا خیلی خیلی کم رنگ شده. بنابراین بودجه هایی که اختصاص داده میشه به این بخش خیلی کم، ناکافی، ناقص و جوابگو نیست. اینه که حمایت های مالی باید حتما انجام بشه و برای این قضیه کلاس ها اصلا یک مقوله جداگانه در نظر گرفته بشه.
درسته استاد، در بخش آموزش ترویجی به نظرتون باید بیشترین تمرکز روی در بحث انتقال اطلاعات روی چه بخشی باشه؟ چهره به چهره، سخنرانی، استفاده از نرم افزارها و مباحث چنینی، کدوم یکی از اینها در با توجه به شرایط کشاورزی ما کارسازتر و کارآمدتر هستند؟
خدمت شما عرض شد که عملا خب شما یه جورایی سوالی که پرسیدید پاسخ هم توش بود، از این نظر که با توجه به شرایط کشاورزایی که ما داریم باید از شیوه های آموزشی مناسب انتخاب کنیم. یه جا میبینی کشاورزان ما سواد ندارن، خب ما مسلما نمیتونیم از فرسونیت نشریات و مجله و اینها استفاده کنیم، بولتن و چیزهایی که نوشتاری هستن.
بله.
و بیشتر به نظر میرسه حالا اگه بحث سواد رو در نظر بگیریم، ما آموزش های هر سواد که به سواد خیلی ارتباط نداشته باشه خیلی کاربردی هست. مثلا ما برنامه های رادیویی برای آموزش کشاورزان میتونیم داشته باشیم، برنامه های تلویزیونی که اینا هم میان با توجه به اون بودجه که گفتم خیلی کم رنگ شده، در صورتی که برنامه های رادیویی همیشه الان مثلا موبایل در اختیارشون هست، خیلی راحت میتونن گوش بکنن و بدون هیچ مشکلی حتی بدون سواد هم باشن از برنامه های رادیویی و مخصوصا تلویزیون، حالا رادیویی بیشتر بگیم و حتی تلویزیونی هم تا حدودی استفاده کنن. و اینکه خب بستگی هم شرایط داره دیگه، ما قالب برنامه هامون اگه بخوایم تعداد بیشتری رو آموزش بدیم. خب مسلما ما مجبور هستیم که، یا اینکه از نظر ضربتی فرصت کم باشه، یا بخوایم یه آفتی مثلا سرایت کرده باشه، این آموزش به تعداد افراد زیادی بخوایم ارائه بدیم، باید از رسانه های استفاده کنیم که جنبه انبوهی تر و تعداد سطح پوشش بیشتری رو در نظر بگیره. ولی اگر نه روال عادی باشه، به نظرم ترکیبی از همه آموزش ها همیشه مناسبه. یعنی ما هم چهره به چهره میتونیم داشته باشیم، هم گروهی هم حالا انبوهی. ولی گفتم اگر یه اتفاقی بیفته یا یک ضرورتی پیش بیاد، قطعا آموزش های انبوهی در اولویت قرار خواهد گرفت. اگر نه که به همون شیوه قبل باید میشه از هر سه روش ترکیب استفاده کرد.
درسته آزاد. نکته اینه که ما الان توی روستاهامون بخش اعظمی از کشاورزانمون در سنین بالا قرار دارن و از پذیرش آموزش ها حتی به حالت چهره به چهره هم در واقع گریزانن. به عنوان کسی که تو این فضا آموزش میدید و در واقع دنبال میکنید مسائل مرتبط رو، نظرتون چیه که چگونه در واقع این نقص رو باید مرتفع کرد در حوزه آموزش؟
بله، همیشه ما همچین مشکلاتی رو داریم و این با قول معروف به جامعه روستایی و کشاورز هم شاید خیلی مرتبط نباشه. ما اصلا وقتی که با افرادی که سنین بالا داشته باشن، شما مثلا فرض کنید مثلا بازنشسته ها رو نظر بگیرید، گروه هایی که سنین بالا هستن، بخوایم یه نوآوری رو منتقل بکنیم، معمولا پذیرش نوآوری با در واقع مشکل مواجه هست که دیگه به لحاظ روانشناسی دلایل مشخصی داره. ولی راهکار شما خواستید، ما تو این حوزه معمولا از مشوق ها استفاده میکنیم، یا مشوق هایی که عرض شد که حالا تا حدودی شاید مالی باشه، مدرک مثلا بگیم اگه شما شرکت کنید تو این دوره به شما مدرک داده میشه، این مدرک رو اگه بیایید ارائه بدید مثلا به مرکز، ما به شما فرض کنید یه سری تسهیلات میدیم، حالا تسهیلات وامی بگیم، تسهیلات بانکی منظورم هست، یا حتی در واقع شاید مهمترین نیاز این کشاورزان نهاده هست دیگه، نهادهایی که میخواد بگیرن، برای اونها میتونیم تسهیلات بیشتری رو قائل بشیم. این روش به نظر من مناسبه که از مشوقها استفاده کنیم.
درسته استاد. یکی دیگه از مباحث مرتبط در حوزه آموزش در واقع تربیت نسل آینده کشاورزی هست، به ویژه در مناطق روستایی. در حال حاضر در برخی از کشورها آموزش کشاورزی از سنین پایین در قالب بازی، پروژه های باغبانی یا مزرعه های مدرسه‌ای ارائه میشه. به نظرتون چرا هنوز چنین روی کردی در نظام آموزش رسمی ما وجود نداره؟
خدمت شما عرض شود که این برمیگرده به نظر به یه جورایی جامعه و کشور و نگرش و دیدگاه، حالا اون درکی که مردم نسبت به یک موضوعی به نام کشاورزی دارن. ما الان بحث کشاورزی به طور کلی مطرح، شما مثلا میگید صنعت، ارتباط کشاورزی، خدمات، ادوات، مثلا فرض کنید حسابداری، ارتباط کامپیوتر، اینها متأسفانه در جامعه ما به این بخش دوم و سوم یعنی صنعت و خدمات اهمیت بیشتری داده شده، بعد توی اذهان و درک مردم دیگه جا گرفته که خب این مثلا رشته‌ها خیلی بهترن. و یه جورایی به نظرم بحث کشاورزی میشه گفت اهمیت و شاید بگیم ارزشش توی جامعه ارزشی که کمتر شده در بین والدین و افراد و فرزندان، اینه که وقتی میخوای شما از همون اول ابتدا انتخاب رشته بکنید تو اینها، اگر واقعا مثل دنیا بیاید اهمیت بده، بگید خب کشاورزی به تولید غذا و امنیت غذایی کمک میکنه، ما اگه کشاورزی نداشته باشیم گرسنه میمونیم و از این قبیل موارد، رو توی کتاب ها و مدارس ابتدایی، حالا نه به عنوان رشته کشاورزی، شما منظورتون رشته کشاورزی، ولی من از ابتدا
تربیت نسل آینده کشاورزا به ویژه تو روستاها،
اینو بیایم به قول معروف به ارزش و اهمیت کشاورزی بپردازیم توی مدارس، بعد دیگه تو بحث انتخاب رشته و این هم که میشه باز اونجا هم اهمیت قائل بشیم و عرض شود که برای رشته‌های کشاورزی گفتم حالا تأثیرات شاید خاص و ویژه‌ای قرار بدیم، مثل همین بحث این که کسی که بیاد توی کشاورزی میتونه گلخونه داشته باشه تأسیس بکنه، یا مجوز بهش میدیم، یا بحث زمین کشاورزی یا از این قبیل. اینا دیگه من میگن خب بهتره من الان مثلا برم رشته مثل فرض میکنم پیتو بیکار باشم بهتره، یا اینکه برم کشاورزی خب آیندهم تضمینه، به خاطر اینکه به ما قول دادن که فرض کنید زمین یا گلخونه میدن. این همچین مواردی رو ما نداریم که یه جورایی فردی که وارد حوزه مثلا کشاورزی میشه هر شود که اون شاید جایگاه لازم نداره که بتونه در آینده یه شغل مناسب. به نظرم بحث بازار کار، اشتغال و آموزش اینا با همدیگه مچ و مرتبط هستن. ما باید یه جورایی وضعیت کشاورزی از نظر بازار کار بهش اهمیت بدیم. مشاغلی که تو حوزه کشاورزی خیلی فراوان و گسترده است به این قسمت بپردازیم و بیایم حتی بحث مشاغل خانگی که از محصولات کشاورزی استخراج میشه رو مطرح کنیم. اینا رو میشه از توی مدارس و توی روستاها مثلا هم آموزش کشاورزی که گفتیم ترویج، بیایم توی آموزش های کشاورزان توی روستاها این مشاغل رو قشنگ آموزش بدیم، جا بندازیم و بچه ها و حالا نسل آینده رو علاقه مند کنیم.
درسته استاد، اشاره داشتید در اول صحبتتون به در واقع پیوند میان دانش بومی کشاورزان سنتی و دانش تخصصی که در حال حاضر بر پایه فناوری در واقع استوار هست. چه پیشنهادی دارین برای تحقق این در واقع پیوند و اصلا میشه این دوتا رو به هم پیوند زد یا همیشه این دوتا با هم تنش دارن؟
بله، نه اینکه دانش بومی و هر شود که دانش علمی، ما این دوتا رو در واقع جایگاه خودشون قطعا و در کنار هم میتونیم داشته باشیم. اونجوری نیست که مجزا از هم باشن و نتونیم ازشون استفاده کنیم در به قول معروف تلفیق دانش بومی و دانش علمی. خیلی کارها شده، خیلی اهمیت داره. مطلع دکتر مطلع باشه، خیلی مناسب و خوب هم هست که ما بتونیم از دانش بومی کشاورزان در کنار دانش علمی استفاده کنیم. نه اینکه دانش بومی خب هست، قدیمی بود، حالا بوده، استفاده می‌شده و اونو رها بکنیم، دانش علمی هم سر به قول معروف شده باشه. این حالا یه نقطه ضعف هست که توی تلفیق این دوتا باید در شود که چه کار بکنیم و به راهکار روی باشه. برای تلفیقش هم به هر حال خدمت شما هر شود که روش هایی که هست، کشاورزایی که در واقع حالا شاید اون دانش بومی رو ندیدن یا برعکس، فرض کنید توی محیط آکادمیک و دانشگاهی ما بیایم افراد رو به صورت بازدید، در روش بازدید استفاده کنیم، بریم کشاورزایی که موفق بودن رو ببینن، برعکسش هم کشاورزایی که به هر حال دانش بومی دارن باید بیان تو محیط های آکادمیک و اینا. این ارتباط توی کشورهای دیگه خیلی خوبه، یه جایگاهی اصلا دارن برای این قضیه که بین کشاورزان و در حوزه آموزش رسمی ارتباط برقرار هست. هرچند ما این ارتباط رو بتونیم قوی تر بکنیم، این وضعیت دانش بومی و علمی رو به هم میتونیم نزدیک تر بکنیم.
درسته. سوال آخرم استاد، خیلی وقتتون رو گرفتم. با توجه به بحران‌های زیست محیطی و بحث تغییر اقلیم، تو حوزه بروزرسانی آموزش های کشاورزی به نظرتون کدوم بخش ضروری تره و چه بخش ها و چه حوزه هایی باید مورد توجه قرار بگیره در بحث آموزش و ترویج کشاورزی؟
عرصه و شما خب تو بحران های زیست محیطی مسلماً مهمترین بحران، بحران آب هست. بحران آب که باش مواجه هستیم و خیلی هم شدید شده، همه دیگه باید به قول معروف به دنبال این باشیم که مسئله آب رو حل بکنیم. مسئله آب هم در حوزه در واقع محصولات کشاورزی و زراعتی که برای محصولات کشاورزی در نظر میگیریم، نوع محصولات کشاورزی که در نظر میگیریم باید آموزش بدیم که این نوع محصول الان وضعیتش بگونه ای که به قول معروف آب بر هست یا محصولات دیگری اصلا کم آب برن. این قسمت خیلی مهمه. و مورد دوم بحث در واقع آبیاری و شیوه های آبیاری زمین و محصولات هست که این هم قطعا باید در نظر گرفته بشه و اینکه ما به هر حال از میشه تناوب زراعی استفاده کنیم و از شود که بیشتر به نظرم تو شیوه های آبیاری و زراعت و مخصوصا واریدهایی که کم آب هستن باید آموزش بدیم که کشاورزان دیگه از این محصولات. یه نکته هم بگم تو این بحث بحران آب، بعضی ها فکر میکنن مثلا حالا همون بحث مثلا معروف هندمون یا سیب زمینی مثلا میشه، میگن ما اینو باید کنار بذاریم یه محصول. نه، اینجوری نیست. تو سیستم کشاورزی ما میگیم شما واریتر رو عوض کن، یا نوع کشتت که الان مثلا آبیه بکنش دیم، یا همچین شیوه ای رو پیاده کن، نه اینکه کل محصول کشتش رو بذارید کنار.
درسته، بسیار عالی جناب
خواهش
موحدی.
میکنم.
باز هم اگر
خواهش
نکته هست
میکنم.
که بنده نپرسیدم لازم میدونید اشاره بفرمایید، هستم خدمتون.
خواهش میکنم. نه، همه رو پرسیدید
دست شما در نکن جناب موحدی، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
خواهش میکنم.
عزیزی
زنده باشی. من رضا موحدی هستم،
بله،
هر شود که رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بو علی سینا به همدان در خدمت شما.
بسیار عالی، دست شما درد
خواهش
نکنه. استاد
میکنم.
دانشگاهی هستید یا استاد؟
استاد هست.
بسیار عالی، خیلی
خواهش
متشکرم،
میکنم.
دست
زنده
شما
باشید.
درد نکنه،
خواهش
موفق و
میکنم. زنده
پیروز
باشید.
باشید
قربان
انشاءالله.
شما.
خدا
خدا
نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا.